در مسیر تو بدون تو کجا رود کسی که شد حسیر تو. هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو. قرار آسمانیم به خانه می کشانیم پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو. قرار آسمانیم به خانه می کشانیم پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. الهی با امید تو روز دهم ماه مبارک رمضان و روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. همین ابتدای برنامه سلامی خدمت بزرگ بانوی اسلام تقدیم کنیم به این امید که انشاءالله جزء کسانی باشیم که با شفاعت حضرت رسول و همسر گرامیشان حضرت خدیجه وارد بهش بشیم انشاءالله. السلام علیک یا خدیجه الکبرا، السلام علیک یا خدیجه الغرا، السلام علیک ایتها الطاهره و رحمت الله و برکاته. به زندگی حضرت خدیجه که نگاه میکردم و مرور میکردم برای اینکه آماده بشم برای برنامه امروز، نکات جالبی بود و اون این که حضرت خدیجه عمر خودش رو، مال خودش رو وقف اسلام کرده بود، وقف کسی کرده بود که شاید اون روز کسی نگاه نمی کرد به پیامبر خاتم، ولی حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام عمر و وقت و زمان و مال خودش رو وقف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده بودن. وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم که مصداق این آیه، شاید بگیم جزء بارزترین مصادیق این آیات قرآن، حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اونجایی که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل تنبئکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا میخواین شما رو آگاه کنیم و به شما خبر بدیم بر تجارتی که شما را از عذاب علیم و عذاب وحشتناک جهنم نجات بده؟ یعنی اگر امروزه به شما بگن که آیا حاضری شما وارد بهش بشی با یک معامله، همه ما میگیم آره. و آیه بعدش این معامله و این تجارت رو بیان میکنه، میفرماید تؤمنون بالله و رسوله، اگر میخواین وارد بهش بشید و تجارتتون تجارت سودمندی باشه و سود ده ها برابری، صد ها برابری داشته باشید، باید این کار را انجام بدید. ایمان به خدا داشته باشید، کاری که خیلی از مؤمنین راستین امروزه دارن انجام میدن و بندگی خدا را انجام میدن، حتی در تنهایی و خلوت خودشون و در عدم شهرت خودشون. نکته دوم این که ایمان به رسول خدا داشته باشید. اگر ایمان به خدا تنها داشتی ولی رسولش رو قبول نداشتی، بدون که یه جای کار داره میلنگه. پس باید هم ایمان به خدا داشته باشی و هم ایمان به رسول خدا و فرستاده خدا. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، در راه خدا باید تجارت کنیم. چه تجارتی؟ با مالمون، با جانمون، با آبرومون. تجارتمون باید این چنینی باشه. یعنی من بچه مسلمان، من جوون وقتی نگاه میکنم که میبینم برای اسلام هیچ قدمی بر نداشتم، هیچ سیلی نخوردم، هیچ فحشی نشنیدم، هیچ دفاعی از اسلام نکردم، باید به خودم شک کنم، به ایمان خودم باید شک کنم، ببینم که هدف از خلقت من چی بوده، چرا من نسبت به مسائل دینی و شبهات دینی حساس نیستم، چرا وقتی میبینم یک کسی، یک مسئولی، یک شخصیتی نسبت به ولایت، نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به اسلام داره توهین میکنه، ساکت مینشینم. این نشون میده که شاید هنوز روح ایمان من قوی نشده. وقتی باز دوباره نگاه میکنیم در آیات دیگر، شاید مصداقش ماها باشیم. اونجایی که فرمود هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا میخوایم بهتون بگیم که کدوم یکی از شماها خیلی ضرر میکنید و زیان میبینید؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اونایی که دنیا رو هدف خودشون قرار دادن، اونهایی که تمام هم و غمشون فقط دنیاست، هدفشون دنیاست. دنیا به خودی خود بد نیستش، اما اون کسانی که دنیا رو هدف قرار دادن اونها باید مذمت بشن. اونایی که در باطلاق دنیا فرو رفتن و فکر میکنن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و فکر میکنن که دارن کار خوبی انجام میدن، باید به خودشون بیاد. زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها بزرگترین درس برای ماست. وقتی که یکی از زنان پیغمبر داشت بدگویی حضرت خدیجه رو میکرد در غیاب حضرت خدیجه و زمانی که حضرت خدیجه از دنیا رفته بودن، پیامبر عظیم الشان اسلام اینطور پاسخ دادن: از چه کسی صحبت میکنید شما؟ اون زمانی که خدیجه به من پیوست و به من لبیک گفت، شما همتون بت پرست بودید. شما به ندای ایمان و ندای الهی لبیک نمی گفتید، اما خدیجه سلام الله علیها به من پیوست. اون زمانی که شما داشتید برای خودتون مال دنیا جمع می کردید، خدیجه تمام اموالش رو وقف اسلام کرد، آبروش رو وقف اسلام کرد. کسی که تجارت میکرد، کسی که تاجر بود و برای خودش خدم و حشمی داشت، اما همه اینها رو در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم رسول خدا کرد. اینجاست که باید به خودمون تلنگری بزنیم که من چقدر از آبروی خودم، از زندگی خودم، از جان خودم، از مال خودم برای اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام و برای حکومت اسلامی هزینه کردم. دعا کنیم برای خودمون. اگر الان عاقبت به خیر هستیم، مسلماً از دعای خیر حضرت خدیجه است. به فرموده مقام معظم رهبری، حضرت خدیجه مادر 12 امام است، چرا که امیرالمؤمنین در دامان حضرت خدیجه بزرگ شد. و وقتی نگاه میکنیم به زیارتنامه امام سجاد علیه السلام، اونجا میفرمایند السلام علیک یا ابن خدیجه و فاطمه، فرزند حضرت خدیجه است. شکر خدا پایان این قسمت از برنامه همین باشه، این تک بیت باشه که تمام حرفامون همینه. شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم، شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم، ما عاقبت به خیر دعای خدیجه ایم.
تو تکیه گاه بهترین خلق زمینی، تو مادر زهرا و ام المؤمنین، سنگ صبور مهربان مصطفی، اسطوره ایمان و عشقی با وفایی، ایثار با دستان تو معنا گرفته، دین خدا با یاری تو پا محرم راز رسول الله بودی، دلگرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم شتو احساس تنهایی رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد. این در بعد از سالها یاداوری
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عز اجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این بندگی هاتون، این طاعات و عبادات و روزداریتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها. همچنین جا داره تسلیت عرض کنیم روز دهم ماه رمضان، روز وفات بزرگبانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت شما بینندگان و همراهان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام، انشالله که هممون مورد عنایت حضرت خدیجه باشیم در دنیا و آخرت. برنامه دهم از ویژه برنامه ضیافت آسمانی تقدیم شما میشه و رسیدیم به قسمت ثابت برنامه، بخش ویژه احکام که انشالله پاسخ به سوالات شرعی و دینی شما خواهد بود. اگر سوالی دارید، انتقادی دارید و پیشنهادی دارید، میتونید با ما در میون بذارید و با همکاران من ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو در میون بذارید با همکاران ما. همچنین اگر سوالی دارید به صورت تلفنی میتونید از کارشناس محترم احکام حجت الاسلام و المسلمین حاجی فقیه عزیز بپرسید و ایشون به طور زنده پاسخ شما رو انشالله خواهند داد. عرض سلامی داشته باشیم خدمتشون، برمیگردیم و با سوالات شما همراه خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم، از زمان لاجورکم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. روز جمعه ماه مبارک رمضان و روز رحلت جانگداز حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها است خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنیم و تسلیت عرض می کنیم. سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را امیرالمومنین علیه السلام می فرماین علیکم فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار و دعا. تو ماه رمضان زیاد استغفار کنید و زیاد دعا بخونید، زیاد دعا کنید. می فرماید که فهمت دعا فید فاو بهی انکم البلا، فیدفع بهی انکم البلا. دعا به واسطه این که شما دعا میکنید بلاها از شما دور میشه. اگه میخواییم این بلای کرونا از ما دور بشه، همش به فکر این امور ظاهری و مادی و نمیدونم واکسن و نمیدونم چی، اونها به جای خود محفوظ. اصل و اساس دعاست، تضرع در خانه خدا، به سمت خدا رفتن تا انشاءالله این بلا و همه بلاها از ما دور شود. و بر فرمود و عمل استغفار فیمها به ذنوب، فیمها ذنوبکم. از می شاید فرمود استغفار یمها ذنوبکم، گناهان شما رو محو میکنه، گناهان شما رو از بین میبره،
انگار که اصلا گناهی صورت نگرفته.
بله.
خیلی ممنون، متشکر. خب آقا اگر اجازه بفرمایید سوالاتو شروع کنیم. بخش اول
خدمت شما هستیم.
سوال اول اینه که گفتن سلام علیکم، با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات، گفته شده که بویدن گل در هنگام روزه مکروهه. سوال اینه که آیا استفاده از عطر و عطرکلون و بویدن اونها هم کراهت داره یا نه؟
نه خیر، استفاده از عطر و عطرکلون مکروه که نیست، بلکه برای موقع نماز و اینها مستحب هم هست. اون متفاوت است با قضیه بو کردن گل و گیاهان خوشبو. اونا چون تأثیر در به قول ذائقه انسان داره، به اون جهت در واقع مکروه است، ولی استفاده از عطر و بوی خوش در روز روزه اشکال نداره، در مواقع مستحب.
در واقع اگر اسانس همون گل باشه اشکال نداره، ولی خود گل کراهت داره.
بله بله.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن آیا همه انواع الکل از جمله صنعتی و طبی و اینها پاک هستن یا نه؟ این یه سوال. سوال دوم گفتن همچنین آیا خوردن الکل، مقصودشون شراب نیست فقط الکل، حرامه با توجه به اینکه انسان مست نمیشه و مصرف دارویی هم نداره؟
از شاید که اول این جمله اخیر رو من جواب عرض کنم. ببینید خوردن الکل حرامه، شکی توش نیست، چون الکل ماده خوراکی نیست و هر چی که ماده خوراکی نباشه، حالا صرف نظر که پاک باشه یا نجس باشه، حرامه. منتها گاهی یه درصد کمی از الکل به بعضی از مثلا مواد غذایی اضافه میشه، مثلا مخصوصا بعضی داروها. بعضی داروها مثلا 1 یا 2% الکل داره. اون 1 یا 2% که الکل که مخلوط میشه در اون در واقع دارو، اون در حقیقت الکل خوردن نیست، اون دارو خوردن است که در واقع یه درصدی از اون هم مخلوطش الکله، که
در واقع اون الکل از بین رفته دیگه،
الکل توش محو شده. بله، تو موادی که می‌نویسن و می‌نویسن آقا از چه چیزهایی تشکیل شده است، می‌نویسن مثلا 1 یا 1.5% یا حد اکثر 2% هم چیه؟ الکل هست. ولی اون موقعی که آدم دارو می‌خوره هیچ موقع نمیگن الکل خورده، این اصلا الکل نخورده. پس اگر کسی الکل بخواد بخوره قطعا حرامه، شک و شبهه‌ای توش نیست. بس اینه که این الکلی که ضمیمه شده است به بعضی از در واقع حالا داروها، یا ممکن است بعضی از فرض بگی مواد خوراکی در حد مست کننده یا این هم نشه، در حد مثلا مواد نگهدارنده باشه، این مقدار باشه، چون در واقع الکل خوردن به حساب نمیاد، اون اشکالی به لحاظ خوردن نداره. اما از لحاظ پاکی و نجاست، از لحاظ پاکی و نجاست، آیت الله عظمای مکارم شیرازی و آیت الله عظمای وحید خراسانی، آیت الله عظمای سیستانی، این سه بزرگوار و بعضی دیگه از آقایون، نظرشون این است که همه انواع الکل پاکه. پاک بودن غیر از آن است که عرض کنم خوردنش و اینها به طور کلی عرض کردیم حرام است. حالا که وقتی پاکه، اگه یه درصدی اضافه شد پس به اون در واقع حالا دارو، اون دارو نجس نیست، پس هم از جهت اصل الکل مشکل نداره، هم نجس نیست. یا مثلا الان دست‌ها رو ضد عفونی میکنن با این مواد الکلی، یا اون سطوح رو میان ضد عفونی میکنن با مواد الکلی، رو نظر این آقایون اون سطحی که ضد عفونی میشه یا دستی که ضد عفونی میشه، این با اون موادی که میگن مثلا 70% چقدرش الکل هست، اینها باعث نجاست
نمیشه.
حضرت آیت الله العظمای امام خامنه ای میفرماد الکل 2 نوعه، یک نوعی از الکل هست نجسه، یک نوعی از الکل هست که در واقع برای امور صنعتی فقط به کار میره و اینها پاکه. حالا الکلی که در واقع 2 نوع هست، الان الکلی که مثلا یه وقت آدم بینه حالا بینه به این فرض بگیر دارو زدن، یا الکلی که مثلا آدم میدونه در عطرکلان هست میخواد عطرکلان بزنه، آیا این اصلا پاکه یا نجس؟ حضرت آقا میفرمان همین که ندونی این الکل از کدام نوعه، بگو انشاءالله پاکه،
نیاز به تحقیق
نداره. ولی خب کسانی خب از پزشکا هستن، از اهل فن هستن، جایی مثلا جاهای خاصی کار میکنن، میدونن این از کدام نوعشه. اونا که میدونن اگه بدونن از اون نوع نجس است، باید اجتناب کنن.
خیلی ممنون، متشکر. اون قسمت اولم که خوشم پاسخ دادید دیگه، انواع الکل سنتی و طبی. تو این قسمت آخرم گفته بودن که اگه انسان مست نشه اینجا اصلا ملاک هست مست بودن؟
ازش عرض کردم کلن در واقع الکل خوردن حرامه، کاری نداره به اینکه آدم مست بشه یا مست نشه، چون الکل ماده خوراکی نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن سلام، خسته نباشید، سبکترین و کمترین از کار نماز شب کدومه؟ بفرمایید. آقا امیر از گلستان پرسیدن.
نماز شب حداقلش خواندن همین 11 رکعته و حتی از این 11 رکعت هم آدم میتونه انتخاب کنه 3 رکعت آخر را. اصل نماز 3 رکعت آخر، این میشه حداقل نماز شب. حالا اگه منظورشون اینه که مختصرترین نماز شب، میشه همین 3 رکعت آخر، یعنی 2 رکعت شب 1 رکعت وتر. البته دقت کنن ما 1 رکعت تنها نداریم، بعضا فکر میکنن مثلا چی؟ یه نمازه یه رکعتی بخونن هم کافیه. نه، اون نیست، حتما باید حداقلش 3 رکعت خونده بشه. اگه منظورش ما از اون اذکار، یعنی ذکرهایی که در قنوت نماز وتر خونده میشه، اونا منظوره. اصلا اون قنوتش واجب نیست، لازم نیست، اما برکسی اگه بخواد بخونه، حالا جز شرایط صحت نماز شب هم نیست، حتی همشه نماز سه رکعت آخر که عرض کنیم بدون قانون توانم بخونه، ولی کسی میخواد به فضیلت اون قانون برسد، این حد اقلش اینه که تو قانون دعا کنه به مؤمنین و مؤمنات و یه جمله اللهم اغفر للمؤمنین
والمؤمنات،
خدایا همه مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز. دیگه این حد اقل ذکریست که در قانون نماز شب گفته شود و حالا به خودش و به حضرت ولیعصر جلال تعالی فرجه شریف و اینا هم دعا کنه اضافه کنه که چه بهتر.
انشالله. خیلی ممنون، متشکر. این روزا که توفیق داریم که سحر را بیدار میشیم، ای کاش بشه که نماز شب هم بخونیم و غافل نشیم و در این مسابقه عقب نمونیم انشالله.
انشالله.
سوال بعدی گفتن سلام، ما در محلمون نانوایی داریم که حالا یه عده روزخاری میکنن تو نانوایی و یه نانوایی دیگه هم هستش که اون افراد خیلی مقید هستن و با وجود این گرما روزشون رو میگیرن. سوال اینه که آیا ما وظیفه داریم که از کسی که روزه میگیره و اون شاطر و اون کسانی که در اون نونوایی روزه میگیرن بریم حتما نون بخریم یا نه؟
لازم نیست حتما آدم سراغ اون بره، میتونه آدم از نونوایی در واقع تهیه کنه که حالا برای اونجا هم که ما اون کار ما روزه خارش نداریم، ما نون بخواییم تهیه کنیم، ولی مسلمن اون نونی که به دست روزدار در واقع پخته میشود بهتر است از نونی که به دست افرادی پخته میشه که برای روزداری مقید نیستن. قطعا از اون کسی که روزه میگیرد نون بخریم بهتر است، ولی الزامی نیست.
البته خب اینم باید نباید قضاوت عجولانه کردی، یه وقت اونشا طرف یعنی حسن ظن با داشته باشه، شاید مشکلی داری و نمیتونه روزه بگیره.
بله، ممکنه واقعا بعضیاش هم ممکن مریضی داشته باشن، واقعا نتونن روزه بگیرن.
خیلی ممنون. سوال بعدی گفتن اگر زنی که عادت بوده و در ماه رمضان قصر رو یادش رفته انجام بده و بعد از یک یا چند روز متوجه شده، آیا باید روزاشو قضا کنه یا نه؟
بله، این سوال دیروزم مطرح شد.
بله.
ما احتیاطی عرض کردیم، حالا ریزش رو عرض کنم خدمتتون. آیت الله عظمای مکارم شیرازی نظرشون همون احتیاط است که عرض کردیم. یعنی میفهمن احتیاطاً این روزهاشو قضاشو چیکار کنه؟ بگیره. مرحوم آیت الله عظمای بهجت ایشون فتوا میدادن که بعد قضاهای این روزهایی که فراموش کرده قصد بکنه را چکا کنه؟ قضاهاشو بگیره. ولی بقیه مراجع تقلید غیر از این دو بزرگوار نظرشون این است که برای فراموشی قصد در مورد حیض و عادت ماهانه روزه ها صحیح است و روزه قضا نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که سلام علیکم، یه سوال شهری داشتم و نتونستم جای جواب بگیرم، لطفا جواب منو بدید. یه خانومی که بچهش رو توی درمانگاه عمدن سقط کرده و این جنین 14 یا 15 هفته داشته، آیا باید کفاره پرداخت کنه و کفارش هم اگر قرار پرداخت کنه چقدر میشه؟
بله، حتما باید در واقع دیه پرداخت کنه.
دیه پرداخت،
این کفاره نیست، دیه باید پرداخت کنه، چون مقداری که میگن حالا در حد 100 روز ظاهرا شده است، اگه در حد 100 روز شده است 75 مسقال طلا ایشون به عنوان نه طلای مسکوک مثل سکه بهار آزادی، در حد 75 مسقال طلا باید سکه ها رو ببینن مسقالش خودشون میدونن، حالا زرگری ها که چقدر است، به اندازه 75 مسقال نگرن. مسقال طلا باید دیه پرداخت کنن به خاطر این کاری که انجام داد.
در واقع هر مسقال میشه 4 گرم و خورده 4 گرم.
بله نزدیک 5 گرم هست. بله.
خیلی ممنون متشکر. سوال بعدی گفتن سلام روز بخیر، طاعات و عبادتتون قبول باشه. همچنین از شما بیننده عزیز گفتن آیا استمناء غیر عمد مبطل روزه هست یا نه؟ اگر آره کفاره چقدر میشه؟ بنده مقلد آیه خامنه‌ای هستم.
ببینید استمناء غیر منظوره که یعنی بی اختیار معنی ازش خارج بشه.
فیلم دیده، تصویر دیده که
غیر عمد همینه دیگه. یعنی بی اختیار بدون اینکه مقدماتی رو خودش در واقع فراهم کنه. چون اگه یه کاری انجام بره که به طور طبیعی میدونه که یه وقت ممکنه از جنب بشه و این حرفا، اون جایز نیست و بعد روزش باطل میشه. کفارم باید در حقیقت 60 فقیر را طعام بده، یا اینکه 60 روز باش از کسی یا یک روزش پشت سر هم باشه چی؟ روزه بگیره. اما اگر نه روال طبیعی نبوده، حالا اتفاقا پیش آمدی کرده، این بی اختیار در واقع جنوب شده، این روزش هم صحیحه و هیچ کفاره ای نداره.
نداره. این که فرمودی کفارش این یا مهمه، یعنی هر دو پس نباید انجام بده.
بله آیت الله عظمای خامنه ای حفظه الله میفرمان که یکی از این دو کفاره کافیه.
بقیه مراجع
اونا میفرمان اگر با حرام باشه که استمناء حرام است، کفاره جمع باید بده، یعنی هم در واقع 60 فقیر را و هم 60 روزه را. آیت الله عظمای خامنه ای میفرمان یکی از این دو تا
احتیاط مستحب دارن پس.
بله
خیلی ممنون متشکرم. سوال بعدی گفتن سلام علیکم، روزه رو اگه یک بار باطل کنیم که خب کفاره داره، آیا تا شب دوباره نباید این روزه رو دوباره باطل کنیم و یا اینکه نه دیگه این روزه باطل شده و تا شب هر کاری مبطلی میتونیم انجام بدیم؟
اصلا ببینید یه جهت باطل شدن روزه است. روزه ای که باطل شد اگه 10 بار دیگه هم چیز خورد، دیگه خورده به کفاره و اینا چیز اضافه نمیشه. ولی یه مسئله دیگر دارد، احترام ماه مبارک رمضان. یعنی ما دو عنوان داریم، یه عنوان روزه‌خواری، یه عنوان چی؟ بی احترامی به ماه مبارک رمضان. احترام ماه مبارک رمضان واجبه، لذا اگر کسی به خاطر حال هر علتی روزش رو باطل کرد عمدن و کفاره به عهدش اومد، بقیه روز را به احترام ماه مبارک نباید چیز بخوره، باید خودداری کنند از چیز خوردن و احترام ماه مبارک رو حفظ کنه. پس امساک به معنی خودنگهداری از خوردن و آشامیدن برای مراعات ماه مبارک رمضان واجب است. حالا این مراعات ماه مبارک رمضان برای کسی که عمدن روزه خاری کرده به طور کلی لازمه. البته اگه کسی مسافرت هست اون دیگه لازم نیست که اونم چیز نخوره، اون بلد. چیز بخوره، من تا اون مراعات احرامشه که علنی چیز نخوره و روبروی در واقع افرادی که روزه دارن نباید چیز بخوره، یه جایی بخوره که یا فقط خودشون مسافر باشن و یا طولش تنهایی باشه.
این که فهمید خب کفاره نداره، آیا این دوباره تکرار این عمل موجب گناه میشه یا نه؟
بله به خاطر اینکه بی احترام به ماه مبارک کرده گناه اضافه این شه.
خیلی ممنون متشکر. سوال بعدی گفتن اگر کسی که در هنگام روزداری دهانش خونریزی بکنه وظیفش چیه؟ آیا باید آب دهانش رو دائما بیرون بریزه یا نه؟
ببینید آب دهان رو به مقدار متعارف باید بیرون بریزه تا مقداری که به قول معروف حرج نباشه. وقتی که آب دهانش رو بیرون ریخ، اون مقدار آب خونابه ای که اون بر تهش میمونه اگر اینها مستهلک بشه در آب دهان که بگه به جوری باشه که در واقع نگن این خون خورده است، اون مقداری که مستهلک میشه فرو بردنش اشکالی نداره. ولی اون مقداریش هم که در واقع اختیاری هست و میتونه اون را انشاءالله میرزه بیرون، هر مقداری هم بی اختیار فرو رفت برای روزش اشکالی نداره.
خیلی ممنون متشکر. سوال بعدی گفتن که تو منطقه، اگر تو منطقه باشیم که پاسور جز آلات قمار نباشه، ورق بازی جز آلات قمار نباشه و جنبه قمار هم نداشته باشه، آیا بازی کردنش هم بازم حرامه یا نه؟
ببینید منطقه ای نیست، چیزی قمار باشد یا قمار نباشد کلی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی یه وسیله ایست، آقا یه تو کل همه شهرها از حالت قمار بودن رفته بیرون، به عنوان قمار به حساب نمیاد،
بله
اون دیگه بازی کردنش اشکال نداره. اما اگر فرض بگیر که تو اکثر شهرها وسیله قماره، تو یه شهر نه به عنوان قمار بازی نمی کنن، به عنوان سرگرمی بازی می کنن، تو اون شهر هم بازی کردن باش حرامه. و پس ملاکش این شهر و اون شهر نیست، ملاکش کل مناطق است، کل شهرها. اگه از رسمیت قمار افتاده دیگه واقعا به عنوان یه بازی سرگرمیه، مثل شبیه نمیدونم منچ بازی یا نمیدونم مثلا این حرف هاست، اگه اینجوریه اشکال نداره. اما اگر نه، رسمن و اکثرا به عنوان قمار استفاده میکنن، در یک شهر هم که عنوان قمار نباشه حرامه.
این اگر کشوری باشه چی؟ مثلا تو ایران اسلامی ما بگن که اشکال داره، اما تو یک کشوری دیگه مثلا تو عراق جووناش بگن که آقا ما جز قمار نمیدونیم، اشکال نداره تو اونجا بازی کردنش.
اگه منطقه مثلا کشوری باشه، یعنی واقعا تو کشور به عنوان قمار حساب نشه، خب کشوری میشه روش حساب کرد، ولی شهری نه.
پس دیگه این عرف اوغلای یه کشور که همه هم عقیده هستن دیگه. خیلی ممنون. سوال بعدی و آخرین سوال اینه که گفتن ما گاهی افطار منزل اقوام دعوت میشیم که اونها خمس نمیدن، آیا افطار کردن سر سفره اونها باعث میشه که روزه ما حرام بشه یا افطار خوردن حرامه یا نه؟ اینو بفرمایید.
حتما ببینید، کسانی که خمس نمیدن، عرض کردیم هم آیت الله عظمای خامنه ای هم آیت الله عظمای سیستانی نمیفهمن، اون خمس میره به ذمه‌شون. شما اون غذایی که میخواید بر شما حلاله و مشکلی نخواهد داشت برای شما، لذا استفاده از غذای اونها که اهل خمس اینها نیستن برای دیگران اشکالی نداره. البته اگه به خاطر اینکه بخوان اون آثار وضعی به قول من مال خمس نداده و اینها در وجودشون پیش نیاده این مسائل، این میتونن برای مراعات احتیاط غذا رو که خوردن بعد اون مبلغ این غذا رو حساب کنن و یک پنجمش را در واقع به دفتر مرجع تقلیدشون خمسش را خودشون پرداخت کنن برای احتیاطش، والا نیازی نیست و حلالش کنن.
خیلی ممنون، متشکر از اینکه زحمت کشید و تشریف آوردید و پاسخ بینندگان عزیز رو دادید. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو دنبال میکنید و نگاه ویژه‌ای نسبت به این برنامه دارید. انشالله که با انتقادات و پیشنهادات خودتون بتونید این برنامه رو ارتقا ببخشیم و بشه جز برنامه هایی که هرچی شما بگید در اون پیاده بشه. انشالله یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
Hey, dancing you.
امن یجیب خواندن من بی نتیجه ماند، امن یجیب خواندن من بی نتیجه ماند، زهرا یتیم گشت و پدر بی خدیجه ماند. صلی الله علیک یا خدیجه الکبرا. مجددا تسلیت عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام، وفات بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها. انشالله که دعای حضرت خدیجه پشت و پناه همه جوانامون باشه انشالله. در خدمت کارشناس عزیز هستیم که قرار از ویژگی ها و خصایص حضرت خدیجه سلام الله علیها برای ما بگن تا ما نگاهمون نسبت به حضرت خدیجه بهتر و معرفتمون نسبت به ایشون بیشتر بشه انشالله. در خدمت حاجای جباری عزیز هستیم و قرار از لسان ایشون ویژگی حضرت خدیجه رو بشنویم. حاجا سلام علیکم، قبول باشه از زمان حضورتون.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شما بینندگان عزیز، هر جایی که شرف حضور دارید، عرض سلام و ادب دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و صیام و قیام شما در این ماه عزیز و همینطور تسلیت عرض می‌کنم سال روز رحلت بانوی بزرگوار ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو در خدمتون هستیم.
حضرت شروع برنامه با همین سوال باشه که از همون ابتدا من سوال بپرسم که اولا خب حضرت خدیجه همسر پیامبر عظیم الشان اسلام بودن، آیا تا وقتی که حضرت خدیجه زنده بودن همسر دیگری داشتن پیامبر و اتخاذ کردن؟ این یه مورد، اگر نه دلیلش چی بوده؟
بله، این چه قطعی تاریخ هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در طول 25 سال زندگی با حضرت خدیجه سلام الله علیها هیچ ازدواج دیگری نکردند و تمامی ازدواج‌های پیامبر اکرم بعد از حضرت، غیر از حضرت خدیجه، بعد از اون حضرت هست. و عرض شود که دلیل مسئله هم تصریح در تاریخ نشده، اما اون چه که به نظر میرسه این که شاید نیازی نبوده، اون نیازها و اقتضاعاتی که بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها پدید آمد به موجب ازدواج‌های بعدی پیامبر اکرم شد، در زمان حضرت خدیجه سلام الله علیها اون زمینه‌ها وجود نداشت، بخصوص با توجه به جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب ویژگی‌هایی که اون حضرت داره حالا در حد فرصت برنامه اشاره خواهم کرد، اما با توجه به جایگاه اون حضرت طبیعتاً اگر مصلحت دیگری اقتضا نمی‌کرد، خب طبیعتاً پیامبر اکرم هیچ کسی رو بر خدیجه ترجیح نمی‌داد که در جنب خدیجه با او ازدواج کنه و کنار خدیجه قرارش بده. و این نکته که عرض می‌کنیم از قطعیات تاریخی که سالها بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رسول خدا صلی الله علیه و آله اوج عشق و علاقه و محبت خودش رو به نسبت حضرت خدیجه ابراز میکرد.
در کتب اهل سنت هم اومده بله، این و اتفاقی هستش.
بله، مورد اتفاقی و اتفاقاً در اصح کتب حدیث اهل سنت به اعتقاد خودشون، یعنی صحیح بخاری، این رو چندین روایت با این مضمون آمده، از زبان خود عایشه هم آمده این نقل. و این در پاسخ به سوال حضرت عالی که چرا پیامبر اکرم ازدواج نکرد، چون بعد از خدیجه زمینه هایی پدید آمد که موجب شد ازدواج های مصلحتی پیامبر اکرم انجام بده. تعبیر مصلحتی که انجام میدم عرض میکنم دلیلش این است که ازدواج خب یک زمینه های طبیعی داره. پیامبر اکرم در جوانی در 25 سالگی با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد مثل هر انسان دیگری، و خود اون حضرت هم تشویق میکرد همگان رو به ازدواج، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. و عرض شود که تا 50 سالگی. بعد از حضرت خدیجه یک ازدواج پیامبر اکرم انجام داده در مکه با سعوده بنت زمعه، یه خانم بود که ایشون هم بیوه بود، یعنی قبلا ازدواج کرده بود، همسرش از دنیا رفته بود و پیامبر اکرم با او ازدواج کرد بعد از در همون سالی که حضرت خدیجه از دنیا رفت. و بعد از سعوده پیامبر اکرم با همسرانی ازدواج کرده که اینها براشون دلائل و مصلحت‌های در تاریخ گفته شده که حالا فرصت برنامه نیست که هر یک از اینها در جای خودش باید بررسی بشه. مثلا یکی از نمونه‌های بارزش همون جریان ازدواج حضرت با زینب بنت جحش در سال ششم که اصلا قرآن خیلی صراحت داره در اینکه این ازدواج مصلحتی بود و امر خدا بود. زوجناکها تعبیر قرآن هست، ما او رو به ازدواج تو درآوردیم برای اینکه چون زینب همسر زید بن حارثه بود، زید بن حارثه پسر خوانده پیامبر بود، عرب در دوره جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده رو جایز نمیدانستن بعد از طلاق از اون پسر خوانده یا مرگش و اینها، و این سنت غلط بود که به امر خداوند پیامبر اکرم با زینب بنت جحش بعد از طلاقش از زید ازدواج کرد تا اینکه این سنت غلط زیر پا قرار داده
بشه. در واقع به خاطر تشریع حکم شرعی بود.
حکم شرعی. یا ازدواج پیامبر با ام حبیبه دختر ابو سفیان، این ازدواج تکریمی بود ولی ام حبیبه در حبشه بود، هجرت کرده بود به حبشه، در اونجا همسرش مرتد شد، نصرانی شد، از دنیا رفت و این دختر ابو سفیان مسلمان شده، هجرت کرده، اون در دیار قربت پیامبر برای تکریم اون، بزرگداشت او، پیغام فرستاد با یک پیکی به حبشه که من به نجاشی که اگر مثلا ام حبیب مایل باشد او رو به تزویج من در بیار، یعنی یک تاج کرامتی رو خدا پیامبر اکرم بر سر او گذاشت. اینها به هر حال نمونه های اینچنین کم نداریم.
حالا اینجا من یه سوال پیش میاد، اینکه این دو مورد حداقل بیان فرمودید، یکیش بحث مطلقه بودن اون خانومه، یکی هم بحث بیوه بودن اون خانومه. سوالی که و شبهه‌ای که الان مطرح میشه این که آیا حضرت خدیجه هم بیوه بودند، یعنی قبلا شوهر کرده بودند یا نه، و اینکه در چه سنی همسر پیامبر اسلام شدند؟
بله، سوالی که به هر حال مشهور هست، دو نکته عرض میکنم درباره این مسئله که سن حضرت خدیجه سلام الله علیها در هنگام ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه و آله علی رغم اون شهرتی که پیدا شده مبنی بر 40 سال بودن اون حضرت، این قوی ترین قول نیست، بلکه قول به اصطلاح صحیح تر 28 سال هست که منابع متعدد نقل کردن، بعضی از منابع هم حتی 25 سال نقل کردن. مثلا بیهقی از مؤلفان اهل سنت در دلائل النبوه 25 سال رو ذکر میکند و تصحیح هم میکنه، میگه این قول صحیحه. و غیر از 25 سال و 28 سال هنگام ازدواج اقوال دیگر همینطور هست، 30 سال هست، 35 سال هست، 40 سال هست، 44، 45، 46. خود این تشتت اقوال نشان دهنده بیپایه بودن این اقوال هست. این یک نکته که علی رغم شهرت 40 سال این قوی ترین قول نیست. و نکته دوم این که درباره سن حضرت خدیجه سلام الله علیها دوائی کذب به اصطلاح طلبی که وجود داشته، انگیزه های جعل، از بخوام دوائی جعل، انگیزه های جعل حدیث وجود داشته از سوی برخی که خب مشخصه، به خصوص یکی از همسران پیامبر چون نامش برده شده در منابع اهل سنت عایشه به طور خاص، تلاش داشته گویا که سن خودش رو کمترین جلبه بده، خودش رو تنها همسر ازدواج نکرده پیامبر قبل از ازدواج با پیامبر بگه من دوشیزه بودم، باکره بودم، ازدواج نکرده بودم و تنها من بودم و دیگر همسر ازدواج کردن. لذا برای خدیجه سلام الله علیها آمدن نقل کردن که قبل از پیامبر با 2 نفر ازدواج کرده بود، 2 تا عرب گمنامی که چندان خیلی اسمی ازشون نیست، طیق ابن عائض مخصومی، ابو حاله تمیمی، و این در حالی که در منابع تاریخی اسامی بزرگانی از قریش و خود ابو سفیان یکیشه، سلت ابن ابی یهاب یکیشه، دیگران همطور بزرگانی از قریش، اینها خواستگار خدیجه بودن و خدیجه نمیپذیرفت ازدواج با اینها رو، چطور ازدواج با بزرگان قریش رو نپذیرفته، با دو تا عربی که چندان نام و نشانی ندارن پذیرفته. این رو بگذاریم در کنار اوصافی که حالا برای حضرت خدیجه سلام الله علیها از منابع تاریخی به طور خاص میتوان استفاده کرد. بر اساس این اوصاف میتوان دریافت که خدیجه سلام الله علیها کسی نبوده که با هر کسی ازدواج بکنه، ملاک هایی داشته. به عنوان الطاهره، سیدت قریش، الطاهره معروف بوده جناب خدیجه سلام الله علیها. این که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو میبینه، به خصوص در سفر تجاری که غلامش میسره گزارش میکنه ویژگی های پیامبر رو بیشتر خدیجه درک میکنه، خود خدیجه میشه خواستگار رسول خدا صلی الله علیه و آله. و اینکه یک بانوی مثل خدیجه بیاد پیشنهاد ازدواج بده به شخصیت مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله، ناشی از نشانگر دو نکته است. یکی اینکه این در مسلک انبیا این عیب نبوده، اگر داماد پسر اون شخصیتی باشد که سرش به تنش میارزه، سرش از جهت معنوی، از جهت کرامت‌های انسانی به تنش میارزه، در مسلک قرآن و سنت انبیا و سنت پیامبر اکرم، اگر زن بیاد پیشنهاد ازدواج به چنین مردی بده، این نخلاف عرف نه، صاحبش هم قرآن دیگه فهم. که حضرت شعیب سلام الله علیه و حضرت موسی میفرماد که انی ارید و ان انکه حک احد ابنتی، میخوام یکی از دو دخترم رو بهت بدم. و اینجا هم در روایت دارد که خدیجه پیشنهاد داد با یه واسطه، البته یک واسطه فرستاد، بانوی بود به نام نفیسه، ایشون رو فرستاد. او پیشنهاد به عمار مطرح کرد، عمار به پیامبر مطرح کرد، پیامبرم به ابو طالب مطرح کرد و ابو طالب آمد برای خواستگاری خدیجه سلام الله علیها و مجلس خواستگاری تشکیل شد. در اون خطبه، در اون خواستگاری، جناب ابو طالب خطبه غرایی خانده، کلمات جالبی داره در اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اینکه این ثم ان ابن اخی هالا، بدانید که این برادر زاده من، لا یوزن برجل من قریش الا رجح، با هیچ یک از مردان قریش قابل قیاس نیست، با هر کدوم قیاس بکنید راجح میشه، برتر خواهد بود، اما مال ندارد، از جهت مال ضعیفه، اما به صلاح مال یک امر گذراست، امر مهم و واجبی نیست. و جالبه که خب حضرت خدیجه میداند پیامبر از جهت مالی ضعیف هست، در همون مجلس میگه مهریه من برگردن خود من، مهریه تعیین میشه، دارد که 500 درهم مهریه جناب خدیجه،
خود حضرت خدیجه مهریه خودش پرداخت،
بر خودش تقبل میکند مهریه رو که مثلا هدیه کنه پیامبر، پیامبر پرداخت به این معنا. وقت جالبه در همون مجلس بعضی از، حالا به تعبیر ما، افراد فضول، کسانی که بر نمیتافتن این صحنه رو، شاید از همون کسانی که احیانا خواستگار خدیجه بودن و خدیجه دست رد بهشون داده بود، گفتن یا عجبا المهر علی النساء للرجال، چطور شده دیگه زنها باید مهریه خودشون رو پرداخت کنن. جناب ابو طالب جمله جالبی دارد، میگه که اذا کان الرجال مثل ابن اخی هذا طلبت الرجال به اغلى الاثمان و اذا كانوا امثالكم لن يزوجوا الا بالمهر الغالي، اگر مردان مثل این برادرزاده من محمد صلی الله علیه و آله باشن، زنها طالب ازدواج با اون مردان میشن با دادن مهریه های کلان، و اگر امثال شماها باشن باید پیشنهاد مهریه های کلان بدن تا زنها راضی به ازدواج با اونها بشن. جواب کوبنده جناب ابو طالب. عرضم در اینجاست که جناب خدیجه گوهرشناس بود، دوره جاهلیت بود اما گوهرشناس بود، ولذا فهمید که یک حقیقتی، حقانیتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و پیشنهاد ازدواج با پیامبر رو مطرح کرد و عرشبت که به ازدواج انجام بود. لذا بنابراین با توجه به این قرائن، دیدگاه خود این حقیر این هست، بزرگانی مثل مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی این دیدگاه رو داشتن و شواهد هم مؤید این هست، چون داعی جعل وجود داشته، لذا ترجیح با این است که جناب خدیجه ازدواج نکرده بود قبل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و با پیامبر اکرم اولین بار بود که ازدواج کرد. کفوی برای خدیجه در مکه نبود و طبیعی است که بانوی مثل او حاضر ازدواج با هر کسی نباشد. جز حنفا بود حضرت خدیجه. حنفا کسانی بودند که در دوره جاهلیت هم سر مقابل بت‌ها خم نکردند، بر دین توحید بودند، بر دین حنیف حضرت ابراهیم بودند. در مکه کسانی بودند و مثلا پسر عموی خدیجه دست از شرک و بت پرستی کشید. از شواهدی که در مکه چنین فضای وجود داشت، ورقه ابن نوفل خب معروفه، اما او رفت نصرانی شد. بزرگان بودند در مکه، خود جناب عبدالمطلب، جناب ابو طالب، آباء پیامبر، جناب جعفر ابن ابی طالب، اینا رو به عنوان حنفا برشمردند و جناب خدیجه سلام الله علیها این چنین بود. و عرض کنم که این یک نکته. با رسول خدا صلی الله علیه و آله که ازدواج کرد، خب پیامبر اکرم از جناب خدیجه صاحب فرزندانی شد.
شما همینجا خود نگاه داریم، پس با توجه به فرمایش حضرت عالی، حضرت خدیجه قبلش اصلا ازدواج نکرده بودن. شاید گواهی همین مطلب همین باشه که در دوران جاهلیت معروف به طاهره بودند.
بله.
که حالا معروف به پاک دامن بودند. حالا ادامه میخوام بریم بس، حالا اینکه هم پیامبر اکرم چندین همسر داشتن. اولا که داشتن ادامه میدادید و پاسخ دادید پیشا پیش که اولا آیا از همسران دیگر فرزندی پیامبر داشتن یا نه؟ دو اینکه چه ویژگی هایی در حضرت خدیجه جمع بوده که دیگه بی نیاز بودن از اینکه برن همسر دیگری اتخاذ کنن و بگیرن؟
عرض کنم که به طور قطع و یقین فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از همسرانشون صرفا از خدیجه بود و یک فرزندم از ماری قبطیه که خب این کنیزه بود که سال هفتم بعد از نامه های دعوت پیامبر به نقاط مختلف به مصر پیامبر اکرم نامه ای نوشتن. مقوم قسنامی بود، پادشاه مصر محترمانه برخورد کرد با نامه پیامبر، گویا معتقد شد با سوالاتی که از اون پیک پیامبر اکرم کرد و اینها به حقانیت رسالت پیامبر، منتها گفت که الان فضا مناسب نیست که من اظهار قبول دعوت بکنم و منتها هدایای برای پیامبر فرستاد، دو کنیز فرستاد و هدایای دیگری و غلامی فرستاد، از جمله همون کنیز که ماری قبطیه یکی از اونها بود و او با پیامبر اکرم ازدواج کرد. پیامبر اکرم به تزویج خودش در آورد، از او صاحب فرزندی شد به نام ابراهیم که ابراهیم هم در یک و نیم سالگی در سال دهم هجرت، هم سال آخر عمر پیامبر، از دنیا رفت در طفولیت و در بقیع دفن شد. از جناب خدیجه سلام الله علیها پیامبر اکرم دو پسر دارا شدند که یکیش در دوره جاهلیت به دنیا آمد و در طفولیت از دنیا رفت، دیگری در دوران پس از اسلام، قاسم و عبدالله، که عبدالله به طاهر یا طیب هم لقب داشته و هر دو در طفولیت از دنیا رفتند و حالا تقدیر الهی بود که پیامبر اکرم پسری
فرزند ذکوری
نداشتن، به سن رشد نه نرسیدن. و از دختران چهار دختر برای پیامبر اکرم سلام الله علیه این که از میکنم دو روایت حداقل معتبر در این زمینه داریم. مرحوم شیخ صدوق یکیشو نقل کرده، یکیش هم همیاری در قرب الاسناد نقل کرده که اولاد پیامبر از خدیجه رو 6 تا برشمردن، دو پسر و چهار دختر. اون دختران هم زینب بود و رقیه و ام کلثوم و آخرینشون حضرت فاطمه سلام الله علیها که خب دختران قبل از هجرت به دنیا اومدن، عوضوهم قبل از بعثت پیامبر اکرم در دوره جاهلیت به دنیا اومدن و فاطمه سلام الله علیها است که بعد از بعثت، حالا اینکه فاطمه سلام الله علیها پنجم بعثت که قول مشهوره، بعضی هم دوم بعثت ذکر کردن. اینها اولاد پیامبر از خدیجه هستند و طبیعی است، یعنی یک روال طبیعی زندگی پیامبر طی کرده. اون سوالی که اول فرمودید و الان تکرار فرمودید این که پیامبر اکرم طبیعتاً با وجود مثل خدیجه نیازی به ازدواج با کسی دیگری نداشت. خدیجه یک بانوی بزرگوار بود. من امروز مرور میشنیدم یک کلیپی که حاوی سخنان مقام معظم رهبری بود به دوستانی که اون همایش صدف کوثر رو یکی دو سال قبل شاید برگزار کردن در قم، که خب همایش خوب بود، مجموع مقالات خوبی فراهم شد و چاپ شد. چند نکته رو که جالب بود برای من، از نقطه نظر خاصی مقام معظم رهبری نگاه میکردم به شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها، برام جالب بود. از جمله اون نکات این که حضرت خدیجه سلام الله علیه ها در دورانی تجربه کرد زندگی با پیامبر رو که دوران تمام رنج و زحمت و شکنجه و اینها بود، برخلاف دیگر همسران که دوران خوشی رو به نحوی تجربه کردن. یعنی دورانی بود که پیامبر هجرت به مدینه کرده بود، در مدینه انصار همراه پیامبر بودن، گاهی به اصطلاح جنگ هایی میشد، به غنایمی دست میافتن از جهت مالی، بالاخره تا حدی خمس به پیامبر میرسید. اما جناب خدیجه کی با پیامبر ازدواج کرده؟ 15 سال قبل از بعثت. بعثت پیامبر رو درک کرده. خود بحث ایمان جناب خدیجه با اون تعبیر مقام معظم رهبر، اون طهارت قلبش او رو فرا خوان به سمت اینکه بلافاصله لبیک بگی دعوت پیامبر رو. و در اون 10 سالی که بعد از بعثت طی شد تماما زجر و شکنجه بود دیگه، بخصوص 3 سال آخرش. این 3 سال آخر عمر جناب خدیجه در شه به ابی طالب و همراه با سختی ها به نکته بود که خوب باید بهش توجه بشه که اون وقت بعضی از همسران پیامبر مشخصا یکیشون اومدن زمامدار امر پیامبر اکرم شدن و صدها روایت نقل کرده و گویا اینکه محبوب ترین همسر پیامبر بوده، سوگلی پیامبر بوده، چه بوده، نزدیک ترین حالاتش به پیامبر میاد گزارش میکنه و امثال اینها، در حالی که توجه نده. ما جالبه همین جناب عایشه در صحیح بخاری در یک بابی هست از عایشه نقل میکنه چند روایت با این مضمون: ما غرت علی امرأة للنبی ما غرت علی خدیجه هلکت قبل ان یتزوجنی، بر هیچ زنی حسادت نورزیدم اونچنان حسادتی که بر خدیجه ورزیدم. این از تصریحات منابع اهل سنت است و تصریح خود عایشه است به اینکه من حسادت می‌ورزیدم به جناب خدیجه. چرا؟ چون هر وقت یاد خدیجه میشد پیامبر اکرم از او به نیکی یاد میکرد، به بزرگی یاد میکرد، به خاطر کثرت ذکر خدیجه من حسودی میشد نسبت به
واقع. پیامبر جواب دیگر همسرانو میدادن، اگر توهینی میشد، اگر نکته‌ای و متعرض به مقام حضرت خدیجه میشدن پیامبر جوابشون رو میداد. اینجوری نبود که مصالحه کنم بگن که فعلا هیچی نمیگیم.
اتفاقا تو همینجا دارد که میگه که در ادامهش میگه که نمونه های ذکر میکند از اینکه پیامبر اکرم چطور حساس بود. مثلا تو همینجا میگه که وقتی که یک شاتی رو ذبح میکرد پیامبر، قربانی میکش، میفرستاد برای استقا، صدائق، برای دوستان، خلائل، خلیل ها و دوستان خدیجه. خب میبینید از طرفی چقدر علاقه پیامبر رو میبینید. وقت کسی به کسی علاقه داره از دنیا که رفت دیگه یادش میره، بعدی فراموشش میکنه. یه وقت نه، کسی اونچنان به دیگر علاقه داره که بعد از مرگش حواسش به دوستان او هست و پیامبر اکرم گوشت قربانی برای دوستان خدیجه میفرستاد. یا همین عایشه نقل میکنه در یک مورد حاله، خواهر حاله بنت خویلد، خواهر خدیجه، اومد دم در، گفتن که به پیامبر گفت که حاله از پیامبر اکرم، حاله بنت خویلد با یک حالتی که گویا در حاله او رو یاد خدیجه میاندازه. و یه وقتی عایشه میگه من دیگه این رفتارهای پیامبر رو دیدم و حضرت عرض کردم که چه خبره اینقدر نسبت به خدیجه ابراز محبت خاص میکنه، فقط عبدلک الله خیر منها، او یک پیرزنی بود، خداوند بهتر از او رو به شما داده. پیامبر فرمود ما عبدالله خیرم منها، خداوند بهتر از او رو به من نداده. او زمانی که مردم نسبت به من کافر بودن خدیجه به من ایمان آورد،
مثل و مانند نداشت.
و زمانی که مردم اموالشون رو از من دریغ کردند او اموالش رو بذل کرد. یکی از نکات که مقام معظم رهبری می‌فرمود همین که یه وقت کسی بخشی از اموال رو میده و کل اموال رو، اونم در اون دوره قربت اسلام. باز نکته لطیفی که ایشون می‌فرمود این که قرآن کریم در سوره مبارکه 8 می‌فرماد که لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیست کسانی که قبل از فتح مکه انفاق کردن، قتال کردن، با کسانی که مکه فتح شد و دوران قدرت اسلام. و جالبشون فرمود که جناب خدیجه نه تنها قبل از فتح بلکه قبل از هجرت انفاق کرده، چون کسانی بعد از هجرت، منتها دوران هجرت تا سال 8 که فتح مکه بود، اومدن ایثار انفاق کردن. جناب خدیجه حتی قبل از هجرت که انصار در مدینه پیدا نشدن، در دوران غربت واقعی اسلام در مکه اومده تمام اموالشو، مثلا در روایت اینو درباره امام حسن میخونیم که امام حسن چند نوبت تا نیمی از اموالشو تماما انفاق کرد و جناب خدیجه سلام الله علیها تمامی اموالشو در این راه داد که پیامبر اکرم اینجا با عایشه گوشزد میکنه، در حدی که دیگه رسیدن به اواخر دوران شیعه و ابی طالب چیزی نداشتن، از همین گاهی علفهای بیابان اینها تغذیه میکردن، تو گاهی گندمی چیزی ممکن بود پیدا بشه. و این دو نکته، و نکته سوم حضرت فرمود که خداوند به من از او اولادی عطا کرد که دیگران زنان دیگر از آوردن اون اولاد عقیم ماندن و خداوند از اونها به من فرزند روزی نکرد، و از خدیجه صاحب فرزندانش هم خب اشاره کردن فرزندانش رو و در رأسشون شخصیت مثل فاطمه سلام الله علیها. و لذا باز ایشون تاکید میکردن بر قربت جناب خدیجه، بر مظلومیت جناب خدیجه. خب چندین سال که یک حرکت هایی در میان ملت ما، کشور ما، میان مؤمنین پیدا شده، یکی از اولین کارها و ساده ترین کار هم هست که نام خدیجه زنده بشه. خب اسم دخترامون خدیجه بگذاریم، بهترین کار هست، بهترین، برای اینکه خودمون رو مشمول عنایات پیامبر اکرم بکنیم. یعنی وقتی که ما توجه کردیم به کسی که اون محبوبه پیامبر هست، پیامبر اکرم ما توجه میکنه. خب اینو خودمون و عرض میکنم که رسول خدا نجوا کنیم که من نام دخترم رو خدیجه میگذارم برای اینکه او مشمول توجه خاص تو بشه، من مشمول عنایت خاص تو بشم، و این حداقلشه. و دیگر اینکه تمسک به سیره حضرت خدیجه سلام الله علیها در سختی های زندگی، در مسیر حق انسان پایمردی کنه، پایداری بکنه، با شوهرش بسازه، مگر اینکه خدا اینه که شوهر در مسیر باطل قرار بگیره. اما وقتی دید که شوهر در مسیر حق، حالا ممکنه یک ناداری داشته باشد، فقری داشته باشد، اینها به هر حال کمک بکنه، حتی یاری بکند و انیس باشه نسبت به شوهر. بانوانی که تعصب حضرت خدیجه سلام الله علیها میکنن، اینها طبیعتا انیس شوهر باید باشن. خدیجه آذوقه بر می داشت، در اون سنگلاخ های مکه حرکت می کرد. یک بار خدا روزی کنه از همون مکه آدم، حالا الان که اسفالت شده خیابون ها و اینها، ما تو اون سنگلاخ ها از اون کوه ها با پای پیاده خدیجه می رفت تا پای جبل النور، اونجا منتظر می ایستاد رسول خدا صلی الله علیه و آله از اون بالای کرغار حرا پایین بیاد و لحظاتی انس با هم بگیرند و از اون زاد و توشه پیامبر بگیره، بره مجدد برای تحنس خودش و خلوت خودش در غار و خدیجه برگرده به منزل.
شگفتی رفتار حضرت خدیجه همینجاست، کسی که خودش تاجر بوده و برای خودش خدم و حشمی داشته و هزاران شاید حالا این همه ثروت داشته، میرسه به جایی که به فرموده حضرت عالی در شب ابی طالب باید حالا به یک دانه خرما یا به این علفهای بیابان بسنده کنن، و باز هم تحمل میکنه و نسبت به پیامبر احترامش رو نگه میداره.
ولی زام میشه جزو چهار زن برگزیده عالم، بی جهت نیست. خب پیامبر ازدواج های متعددی کردن، اما چطور میشه در میان حضرت خدیجه سلام الله علیها میشه یکی از چهار زن برگزیده در کنار مریم و آسیه و خب فرزند خدیجه فاطمه سلام الله علیها؟ و اتفاقا در همون روایت عایشه که اشاره کردم در صحیح بخاری هست، در مسند احمد حنبل هست و در صحیح مسلم اینها هست، در همونجا عایشه خودش نقل میکنه، میگه که خداوند متعال به پیامبر فرمود که بشارت دهد خدیجه را به خانه ای و قصری در بهشت، که اوصاف اون قصر رو در روایت بیان کرده. و خب بی جهت نیست، اینو همه درسه برای ما به این که خداوند متعال کسی رو بی جهت بالا نمیبره، کسی بی جهت پایین نمیاد، و همه تابع یک حکمت هاییست، تابع یک قوانینیست در نظام هستی. انشاءالله که بتوانیم به برکت ماه رمضان ثابت قدم باشیم در مسیر هدایت انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکر آقای جباری عزیز، وقتمون پایان رسید و دعا بفرمایید، آمین بگیم.
خواهش میکنم. بهترین دعا این است که خداوند متعال همه ما رو متعصب سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار بدهد انشاءالله، و در ظهور موفور السرور حضرت حجت سلام الله علیه برای اقامه سیره اون حضرت تعجیل بفرمایید انشاءالله، و ما رو در این مسیر قرار بدید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر رو داریم. از زندگی حضرت خدیجه اینجوری برداشت میشه و اینجوری باید درس بگیریم که تو کشور خودمون الان نگاه میکنیم و تجربه میکنیم، عده‌ای که شاید اول انقلاب خیلی مستحکم بودن اما در سختی های امروز انقلاب پشت پا زدن به انقلاب. لذا باید این ذکر و این دعا رو همیشه زمزمه لب و دهان خودمون داشته باشیم که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. انشالله که ثابت قدم باشیم و تا پایان با ولایت امیرالمومنین همراه باشیم انشالله.
همه از خدا این به سوی خدا بروی.
این دهان بستی دهانی باز شد، این دهان
چند روزی در سیاه
عشقت میان سینه من پا گرفته، شکر خدا که چشم تو ما را گرفته. دریاب دلها را تو با گوش نگاهی، حالا که کار عاشقی بالا گرفته. این دو بیت به همراه چند بیت دیگر مقدمه‌ای بر وصیت‌نامه شهید والا مقام، شهید مهدی صابری، شهیدی که از جهت سنی سن بالایی نداشت، در اوج جوانی و در اوج زیبایی خودش و میتونست خیلی کارهای دیگه انجام بده. حالا بیشتر میشنویم، کسی که هیچ میل و رغبتی نسبت به ازدواج نداشت و حتی شرطش برای ازدواج این بود که همسر آیندهش قبول کنه که بره سوریه. اینقدر شیفته حضرت زینب سلام الله علیها. این چند بیتی که خوندم، این دو بیتی که خوندم در وصف حضرت علی اکبره. قراره بشنویم از شهید مهدی صابری و الگو بگیریم از این شهید به واسطه بیان پدر مادر این شهید. سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم ایام رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها، بانویی که مدافع پیامبر بود و مدافع دین پیامبر.
خیلی ممنون، متشکرم. حاج خانم سلام علیکم.
سلام علیکم،
قبول باشه انشاءالله.
سلامت بشه انشاءالله. داغوی شما.
بفرمایید سلامی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تسلیت میگم وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو.
خیلی ممنون، متشکرم. حاج آقا از شهیدتون بگید. شهیدی که خب 25 سال تقریبا داشت، نگاه کردم من متولد 68 بوده و سال 93 هم به شهادت رسیدن و به معشوق خودشون و به محبوب خودشون رسیدن. خب ازدواج نکردن، درسته؟
بله. شهید مهدی متولد 14 فروردین 1368 در مشهد مقدس بود و زندگیش رو از سال سوم و چهارم زندگیش با قرآن آغاز کرد. عاشق قرآن بود و در همون سن 4-5 سالگی بیشتر از یک جزء قرآن، این جزء آخر قرآن رو قبل از مرحله دبستان که بره تو آمادگی، جزء آخر قرآن رو حفظ بود و کلاس اول بود که در به اصطلاح آزمون حفظ کل قرآن در مؤسسه قرآنی حاجای طباطبایی، اونجا جزء تقریبا 50-60 نفری بود که پذیرفته شد که حفظ کل قرآن در یک سال. که خب بعد از اون من مسافرتی داشتم به افغانستان و که سلب توفیق شد، حافظ کل نشد.
سلامت باشید. ولی خب رسیدن به جایی که ناطقان قرآن و قرآن‌های ناطق در اونجا بودن، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت علی اکبر و امام حسین. حاج خانم در مورد روحیات آقا مهدی بفرمایید. خب شما ظاهرا اصرار داشتید که ازدواج کنن و همچنین پدر بزرگوارشون اصرار داشتن که ازدواج کنن و حتی به خواستگاری هم رفته بودین.
ده.
چی شد که این ازدواج کنسل شد؟
دیگه حتما قسمت نبود، چون اگه واقعا ازدواج میکردن من الان خب همسرشونو میخواستم چیکار کنم بنده خدا رو. دیگه قسمت نبود، گفتن که اگه من یعنی قصدشون این بود که اگر بریم اینا جوابم بدن بعد باید اجازه بدن که بره سوریه. یعنی سوریه رو مادر بزرگی داریم ما، خونه مادر بزرگمون، گفت اینو ازدواجش بکنه که نره سوریه. ولی باز گفتن که نه، من اگه برم ازدواجم بکنم سوریه رو باید حتما برم، یعنی طرف خانواده همسرم باید اجازه بدن که من برم سوریه.
این قضیه برعکس شده، همیشه خانوما شرط میزنن، این دفعه آقا مهدی شرط گذاشتن.
بله. اصلا شرط حضور در مجلس خواستگاریش هم با ما شرطش این بود که من به شرط میرم که به این مجلس خواستگاری که شما رضایت بدین که من برم و ثانیاً من به شرط ازدواج میکنم که اون خانوم و خانوادهش آره راضی بر این کار باشه.
وقتی که خواستم برن سوریه چطور شما رو راضی کردن؟ بالاخره ظاهرن تک پسر شما هم هستن، واسه مادرها که سخته، واسه پدرام سخته، بالاخره امید آیندهشون اینه که خب تک پسره و قراره عصای دست ما بشه در پیری. چطور شما راضی کردن که رفتن سوریه؟
خب واقعا در سال 93 و 92 شرایط خیلی حساس و سخت بود. گروه های تکفیری سلفی و وهابی که اینها آلت دست مثلا صهیونیسم بین الملل و آمریکا بود، سوریه وضعیت خیلی بحرانی رو سپری میکرد. ایشون مسئله سوریه رو خیلی دنبال میکرد از طریق اخبار و مثلا روزنامه ها و اینها فضای مجازی. لذا موقعی که از من اجازه گرفت، من خیلی راحت اجازه دادم، گفتم از طرف من هیچ مشکلی نیست، من راضی هستم. چرا؟ چون که قبل از این که ما عمل کرده گروه های تکفیری رو در سوریه و عراق ببینم، خب عملا تو افغانستان من دیده بودم عمل کرده اینها رو و توحش اینها رو و اینی که با مردم چگونه مثلا برخورد میکنه، چگونه سر میبره. قبلا هم مثلا که طالب و القاعده قبلا در افغانستان اصل اینها بود و داعش کپی اینها در سوریه و عراق اینها به وجود آمد، من عمل کرده اینها رو دیده بودم و خط قرمز ما هم که خب به حرمتی و اهل بیت و حرم و حریم بود، این رو واقعا برای ما سخت بود که دوباره حضرت زینب موردی به حرمتی قرار بگیره. گفتم از طرف من شما اجازه دارین، به شرطی که اجازه مادر تو هم بگیرین، که خب
دیگه اجازه رو گرفته بودن.
اجازه مادرشو خیلی تلاش کرد و بعد از چند ماه که از خود مادرش بود.
چطور حاجی خانم رضایت دادید؟
رضایت من، چون من خودم بچه دوران دفاع مقدس بودم، یعنی موقع نوجوان بودم، اینا میفهمم، یعنی میدونستم که مهدی بره سوریه چهار چیز آیدش میشه: شهادت، اسارت، مفقودیت و مجروحیت. بعد از این جهت خب سخت بود برام که بفرستم اینو. واقعا مهدی همه کاره ما بود، همه چیز، همه هستی وجود من بود که به حساب اجازه بدم اینا. ولی با دعاهایی که خودش مثلا به من میگفت مادر برای من دعا کن، سر نماز وقت سجاده مهدی نماز میخوند، من میرفتم سر سجادش وای میسادم نماز میخوندم، آخرش میومد میگفت مامانی یه دعا تای دل برای من بکن. دیگه منم دعا میکردم، میگفتم هرچه خواست خدای، هرچه خواسته مهدی برآورده بر خیر کن. دیگه با دعاهای خودم قلبم راضی شد که اجازه بدم مهدی بره سوریه.
بعد از چند وقت تقریبا این اتفاق افتاد؟
دیگه تقریبا 5-6 ماه طول کشید که من
اجازه شما رضایت بدید. بله. که ایشون
برن، اجازه بدم که برن دیگه بره سوریه. دیگه وقتی هم که فرستادم، طوری فرستادم دیگه با رضایت کامل فرستادم، یعنی به قول خودش اون شبی که میخواست بره سوریه، صبح میخواست بره، یک سر تا صبح بیدار بود، ساکشو آماده میکرد، وسایلاشو جمع جور میکرد، بعد هی میومد رد میشد تو اتاق، میگفت مامان میدونم خواب نیستی، از ته دل راضی بشو. که دیگه الحمدلله بعد از نماز صبح که خوندیم، دیگه ما، من و پدرشو آبجیاش راهیشون کردیم سمت سوریه.
چون با سن کمشون هم نگاه میکنم فرمانده بودن، درسته؟ جزء فرماندهان بودن.
چون اینجا مهدی یعنی تمام دوره های چی رو دیده بود، یعنی اینجا
دوره نظامی رو رفته بود
دیده بود، بعد بسیج، تو بسیج اینا رو همه رو دیده بود دیگه، امداد نجات رفته بود، هلال احمر رفته بود، اینا رو همه رو وارد بود الحمدلله. از این جهت که رفته بود اونجا، بعد مثلا فرمانده‌هاش موقعی که تو جنگ و موقعی توی حمله‌ای که چیزی که داشتن می‌دیدن، مثلا کسایی مجروح میشه، طوری این مجروح رو مثلا می‌بست و بهش امداد رسانی می‌کرد که همه می‌گفتن اینو بفرستید پایین بیاد به ما کمک کنه، یعنی بیاد پلی مجروحین. ولی خب دیگه حکم فرماندهی رو داشتن، دیگه نمی‌تونستن بیان پایین توی امداد نجات اینا کمک کنن.
خیلی عالی. آقا ایشون سال 92 رفتن سوریه یا نه؟
93
رفتن. بله. به همون مرتبه اول که رفتن شهید شدن؟
نه، مرتبه دوم.
مرحله دوم.
عرض کنم که شهید مهدی همونطور زندگیشو با قرآن آغاز کرد و با قرآن بود و زندگیش هم با قرآن ختم شد، که موقع شهادت دوست عزیزش مصطفی صدرزاده معروف به سید ابراهیم گفت موقعی که من رفتم بالای سر مهدی، داشت با آیات از کلام الله مجید، آیات کلام الله مجید رو تلاوت میکرد که روح از بدنش جدا شد. مهدی واقعا دانشجو بود، اما نسبت به مسائل دینی، واجبات، محرمات و مخصوصا نسبت به فضائل ائمه از من طلبه خیلی اطلاعاتش و اعتقادش بیشتر بود. آره که حتی اگر وصیت نامش رو نگاه کنه میبینیم که واقعا به یک درجه اعلای از معرفت و شناخت رسیده که چگونه با خودش صحبت میکنه و مسیری هم که انتخاب کرد بر خلاف همه به اصطلاح تبلیغاتی که بر علیه مدافعان حرم میشد که اینا برای چی میره، این مسیر رو آگاهانه انتخاب کرده، یعنی مسیر شهید و شهادت رو و دفاع از این مسیر حریم و حرم رو آگاهانه انتخاب کرده.
شما فهمیدید شما طالبان رو قبلا دیده بودید خودتون؟
بله.
و داعش هم که خب بله همه دیدیم. یه سوالی پیش میاد، این که اصلا کلن اون چیزی که خود داعش هم گفته بودن این که اینها شکنجه های عجیب غریبی میدادن و فیلماشو پخش میکردن فقط به این دلیل که کسی وارد سوریه نشه و کسی مقابله نکنه. میخوام ببینم چجوری دلتون راضی شد که این صحنه ها رو ببینید، این سربریدن ها رو ببینید، این آتش سوزی های زنده رو ببینید، ولی باز هم راضی بشید که تک پسرتون رو تقدیم کنید. در واقع دینتون شما به اسلام ادا کردین، ولی خب چطور میشه که این کار اتفاق افتاده؟
خب اینا رو داعش همه مقدمه قرار داده بودن برای اینکه مردم ترس به مردم ترس و ارعاب ایجاد کنه که بتونه به اصطلاح بار دیگه حرمت حضرت زینب و حرم و حریمش رو بشکنه. و واقعا این برای ما سخت بود که دوباره باز هم به اصطلاح اون داستان و قضیه عاشورا و سال 61 هجری دوباره تکرار بشه و حرم و حریم اهل بیت و مخصوصا پیام رسان عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها حرمتش به اسارت بره. لذا خط قرمز ما بود حالا اینی که در مقابل بی حرمتی اهل بیت و مسیر اهل بیت و راه اهل بیت و حرم، خب عزیز ما چیزی نیست که ما تقدیم این راه بکنیم مگر امام حسین برای صیانت از اسلام و دفاع از مظلوم و دفاع از اسلام از همه هستیش نگذشت. خب ما شیعه آقا امیرالمؤمنین هستیم، پیروی حسین هستیم، وقتی که بفهمیم داره حرمت اهل بیت و حرمت حرم و حریم شکسته میشه، وظیفه نه تنها من، وظیفه همه هست که از این مسیر رو از این راه دفاع کنیم و عزیز و جانمون رو از جانمون رو در این راه تقدیم کنیم.
حاج خانم تقریبا یه دو دقیقه دیگه فاصله، بیشتر وقت نداریم. شما وقتی که جنازه شهید آوردن صورتشون رو دیدید؟
بله.
صورتشون سالم بود؟
بله صورتشون سالم بود. ما وقتی رفتیم مهدی رو دیدیم خیلی خوشگل شده بود آقا مهدی، این واقعا زیبا شده بود. مهدی دو جا زیبا شده بود، یکی اون شبی که رفتیم خواستگاری براش به حساب همون جا اومد لباساشو منو تو زده بودم اینا پوشید، همون لباسای کهنه همیشگیشو براش اتو زدم پوشید، خیلی قشنگ شده بود، یعنی خیلی چهره زیبایی گرفته بود. و یکی هم موقع شهادتشون که وقتی من رفتم بالا سرشون اونجا خیلی مهدی زیبا شده بود، اینا که دیگه بعد بوسیدم خیلی خیلی خیلی، یعنی چهره زیبایی داشت مهدی.
تمام این صحبت‌های ما به این جهته و اینو خطاب به خود آقا مهدی میگیم که اگر الان ذکر و یاد شما در این برنامه شد، برنامه‌ای که در ماه رمضان در شبکه‌ای که متبرک به نام حضرت ولی عصر، تمام آرزو و دعاهمون اینه که تو این لحظات شما هم آقا مهدی ما رو یاد کنید، تو این لحظات، لحظاتی که در کنار امام حسین هستید مسلمان، در کنار بندگان خوب خدا هستید، اون لحظاتی که فرمودن ان رب بهم یرزقون، آقا مهدی ما رو هم یاد کنید و ما رو هم یه جوری بکشید به سمت خودتون، از این باطلاق دنیا جدا بشیم ان شاء الله و به سمت بندگی خدا بریم. وقتی وصیت نامه این شهید عزیز رو من میخوندم دیدم که خودشو در مقابل خدا فانی دیده، خودشو هیچ دیده و حتی معذرت خواهی میکنه که بنده خوب تو نبودم، یعنی کسی که عمرش رو تقدیم اسلام کرده، عمرش رو وقف اسلام کرده، باز هم خودشو مدیون اسلام میدونه. از شما هم پدر مادر عزیز خیلی کمال تشکر و قدردانی داریم که منت رو سر ما گذاشتید و تشریف آوردید و برنامه ما رو مزین کردید به نور شهیدتون و انشالله که ما رو هم دعا کنید. یک هدیه‌ای خدمت شما میدیم، انشالله که هر وقت نگاهتون به این تابلو افتاد و به دیوار خونتون نصب کردید، یاد این برنامه و عوامل این برنامه رو هم داشته باشید و حتما دعاگوی ما باشید و درخواست کنید از شهیدتون که ما هم عاقبت به خیر بشیم انشالله. اینو خدمت شما میدم.
عزم میخوام من قبل از اینکه
کلام پایانی جواب بفرمایید،
نقطه پایان خدمت حضرت عالی و همه دوستان و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض کنم اینه که در محور جبهه مقاومت به فرموده حضرت آقا کار بزرگ سردار سلیمانی انجام داد که به اصطلاح بینی استکبار آمریکا و صهیونیسم بین الملل در محور جبهه مقاومت به خاک مالیده شد و این به خاک مالیدن به اصطلاح چهره استعمار و استبداد در رأس اونها آمریکا، فاطمیون و بچه های فاطمیون نقش مهم و مؤثری رو داشته. در گوشه گوشه از به اصطلاح شهرهایی که آزاد شده و مناطق مهمی که آزاد شده، در تل قرین به اصطلاح جاهای خیلی مهمی که در 10 کیلومتری مرز اسرائیل بود، بچه های فاطمیون و شهدای فاطمیون نقش مؤثری داشته و در شرایط بچه های فاطمیون اونجا قدم گذاشت که هیچ امیدی به اصطلاح
پیروزی نداشتن،
پیروزی چیز سوریه نبود، اما الحمدلله اینها رفتن به لطف و عنایت امام زمان حضرت زینب پیروزی های بزرگی به دست آمد و در این پیروزی ها فاطمی نقش مؤثری داشت. خواهش من اینه که از رسانه ها و حضرات مثل شما و حضرت آیت الله قزوینی که واقعا برنامه شبکه های مهمی در اختیار داره که واقعا من در جریان هستم که کمک های زیادی در این زمینه هم میکنه، اینه که واقعا این بچه ها و این مقاومت و این ایثار و این فداکاری و این از خود گذشتگی شیعیان افغانستان و پاکستان اینها به اصطلاح به فراموشی سپرده نشه و نقش اینها در پیروزی جبهه مقاومت همیشه در رسانه ها و در تصویرها اینها بازگو بشه.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکر. ان شاء الله که راهشون پر رهرو باشه، ان شاء الله که ثابت قدم باشیم ما در این راه. خب دیگه وقتمون پایان رسیده، هیچ وقتی نداریم، تنها این تکبیت رو من خدمت شما عرض کنم. افطار دهم اشک مرا جاری کرد، افطار دهم اشک مرا جاری کرد، غم بیمادری و گودی گودال حسین. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.